بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم محمد و عجل فرجا و لعن الدائم لا عدائهم اجمعین لا یوم الدین. در محضر آیات 60 تا 62 سوره آل عمران هستیم که الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالى ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین ان هذا لهو القصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله لهو العزیز الحکیم. خیلی آیات با برکتی بود که جلساتی در محضرشون بودیم و عرض کردیم جلسه گذشته مرحوم علامه ذیل این آیات بعد از اون توضیحات مفصلی که در چند جلسه گفتیم یه نکته ای رو بیان میکنن که این نکته این است که الکاذبینی که در این آیه آمده که الف لام هم الف لام عهد است، مربوط به اهل کذب خاصی است که همون نصارای نجران هستند که قبلا ذکر شده، چون جمع آمده در هر دو طرف جریان مباهله باید جمع باشد. نمیشه که چون اینجور نیستش که من هو کاذب باشه فلنج فنجعل لعنت الله علی من هو کاذب نیست، نه فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. چون جمع است نشون میده که دو طرف مسئله باید جمع باشد. اگر یک طرف مفرد بود که پیغمبر باشد و طرف دیگه جمع بود که نصارای نجران باشن، باید زبان آیه علی من هو کاذب باشه و نجعل لعنت الله علی من هو کاذب، که هم جمع رو شامل بشه هم فرد رو شامل بشه. از این استفاده میکند، این استفاده خیلی دقیقه، از این استفاده میکند که پس باید دو طرف جمع باشن. پس این که پیغمبر اکرم امیر مؤمنان و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام رو همراه خودشون بردن، اشتراک در دعوت و ادعا مطرح است. یعنی این که حضرات معصومین 5 تن و اصحاب کسا در این دعوت، چنانچه نصارای نجران اشتراک در دعوت داشتن، جمعشون اینها هم اشتراک در دعوت دارن. اگر اشتراک در دعوت و ادعا باشد، این اشتراک در دعوت و ادعا یعنی حضرات رو در مسئله دعوتی که پیغمبر داشت که تبلیغ اون جریان پیغمبر بود مشترک با پیغمبر میبیند، نه در نبوت که نبوت راه ندارد، اما در تبلیغ ممتاز از دیگران، نه اینکه مشترک با دیگران، بلکه ممتاز از دیگران سلام علیکم الله و مشترک با پیغمبر اکرم یکتا میبیند. تونستم عرضو برسونم که این مسئله که مشترک باشن، یعنی در رساندن این بیان و تبلیغ این پیام، اینها در حقیقت چی هستن؟ تالی تلو پیغمبرن در مسئله، و این بردن مسئله است در یک مرتبه عالی از اختصاص این بزرگوارا که چرا پیغمبر اینها رو برد. چون عموم مفسران نگاهشون به این است که اینها رو برد تا آمین بگوین، فقط در دعایی که در مباهله محقق می شود آمین بگوین، چنانچه روایتی هم برای ناظر است که من نفرین می کنم و شما آمین بگویید از پیغمبر اکرم. اما علاوه بر این که این آمین هست، اشتراک در تبلیغ هست که اینها رو برده، و الا معنی نداشت که پیغمبر اینها رو که ربطی به تبلیغ نداشته باشن برداره ببره و بخواد اونجا چیکار بکنه؟ بخواد اونجا در معرض هلاکت قرار بده. در معرض هلاکت دیگه، که اگر از کاذبین باشیم ما هلاک بشیم، اگر شما از کاذبینید شما هلاک بشید. این نگاه که اینها بگن ما در حقیقت جزو هالکین باشن، حتما باید اشتراک در تبلیغ باشه، چنانچه در مورد صحابه دیگه و مردم دیگه که تو اون زمان بودن هلاک نبود. دعوت به این که نجعل لعنت الله علی الکاذبین، نه نسبت به امت پیغمبر، نه مورد ادعای نصارای نجران بودن و نه لعنت اونها شامل امت میشد اگر که بنابر این بود که نعوذ بالله پیغمبر اکرم کاذب باشد. لعنت شامل حال اونها نبود، همچنان که شامل حال اونها نبود، ولی این کسانی که همراه آورده بود لعنت شامل حالشون میشد اگر که کاذب باشن، بر فرض کاذب بودن. پس هلاکت شامل حالشون میشد، پس باید در دعوت مشترک باشن. اگر در دعوت مشترک نباشن، شمول لعنت شمول در حقیقت چی بود؟ شمول در حقیقت بدون گناه بود، که این چطور شامل حالش بشه در حالی که گناهی نکرده، در حالی که ادعایی نداره، در حالی که دعوتی نداره. پس معلوم میشه که ببینید اذعان، همه اصحاب و امت اذعان داشتن، یعنی تمام امت پیغمبر بر فرمایشات پیغمبر اذعان داشتن، چون میدونستن وحیه. اگر این اذعان بود، فقط باید هلاکت شامل همه میشد و امکان پذیر بود که پیغمبر بعضی از اصحابم ببره تو این مسئله، چون در اذعان اشکالی نداشت که اونا رو هم ببره، اونا هم هلاکت شامل حالشون میشد. ولی در حالی که ببینید برترین ها در اذعان اگر بود، باید بقیه هم هلاکت شامل حالشون میشد، حتی اگر برترین ها رو برده باشه، در حالی که نه، بر مقابل نصارای نجران فقط همین چند نفر رو برده، نشون میده اینا اشتراک در دعوت دارن، که همون ادعایی رو که پیغمبر دارد، اینها این ادعا رو مثل پیغمبر دارن، که اگر این ادعا رو مثل پیغمبر داشتن، لعنت الهی هم بر فرضی که اگر کاذب باشن در این آیه شامل حال اینها میشه. این ادعایی است که مرحوم علامه میکند و چهار انقلت و اشکال رو به این متوجه میکند، که از جمله همین اشکالی است که ایشون کردن، چهار اشکال رو متوجه میکند و بعد پاسخ میده اشکالات رو، که این اشکالات وارد نیست، اما با در حقیقت همین اشکالات و جوابهایی که مرحوم علامه اینجا بیان میکنن و مطلب رو در نهایت تثبیت میکنن، میفرمایند ولی این نبوت نیست، این تبلیغی است که تبلیغ خاص است، نه تبلیغ عام، هم که همه مسلمان ها به تبلیغ عام چی هستن؟ همشون به تبلیغ عام موظفن، اما این تبلیغ ویژه است که در حد دعوت پیغمبر است، که با همون به اصطلاح روایاتی که مثلا میفرماید یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی، تو نبی نیستی، این سازگاره که ادعا و دعوت تابع اون مشاهده و شهودشونه، که اون مشاهده و شهود چی هستش؟ با پیغمبر مشترک است از این جهت، اما پیغمبر مختص است به نبوت و رسالت، و اینها در حقیقت چی هستن؟ اختصاصی به نبوت و رسالت ندارن و نبی و رسول نیستن، بلکه در تبیین و بیان در حقیقت چی هستن؟ همتای پیغمبر در تبیین و بیان هستن، چون همونطور اخذ کردن، همونطور گرفتن، دیگران به واسطه اینها گرفتن، اونی که به واسطه اینها گرفته غیر از اونیست که مستقیم گرفته، هرچند در حقیقت این مستقیم در ظاهرش تابع رسالت و نبوت هم هست، تو نظام ظاهری حتما تابعیت نسبت به رسالت و نبوت در کار هست، اما یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی، که همون چیزی رو که پیغمبر در معراج یافته بود و شهود کرده بود، همون رو امیر مؤمنان علیه السلام هم شهود کرده بود، و لذا وقتی پیغمبر بیان می کردن، امیر المؤمنان علیه السلام اون رو چکار کردن؟ بسیاری از اون وقایع رو حضرت بیان کردن که در اونجا چه گذشت، نشون میداد که اون همراهی و اون معراج برای امیر مؤمنان علیه السلام هم بوده، یا اون رنه شیطان که پیش آمد، که رنه شیطان بود، که حاضری رنه تو شیطان که پیش آمد در وقت نزول وی، اونجا پیغمبر فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی، که اینها همه در حقیقت توی وزان و به اصطلاح مجراست، که بحث رو خیلی عمیق میکنه، و به تعبیر بعضی در حقیقت مفسرین، اون موقع حضور این چهار نفر در کنار پیغمبر اکرم که اصحاب کسا میشن، فقط یک حضور برای آمین گفتن تنها نیست، هرچند اون هم هست، بلکه حضور اشتراکی در ادعا و دعوت نسبت به مسئله است، که این مسئله رو نسبت به حضرات خیلی عظمتش رو و بزرگیش رو نمایان میکند. این به اصطلاح کلی مسئله است. اشکالاتی به مسئله شده، حضرت آیت الله جوادی مسئله رو تفصیلا در تسنیم مطرح میکنن ولی کن اشکال میکنن که به اصطلاح این ممکنه نقدهایی داشته باشه، هرچند این بیان رو با عظمت یاد میکنن و برداشت بسیار مهمی میدونند، اما نقدهایی رو هم سلام علیکم ورحمت الله، نقدهایی رو هم به مسئله دارن که تو تسنیم بیان میکنن که این نقدها ممکنه که امکان جواب براش پیدا بشه و پاسخ داده بشه. خب این نکته بود که از گذشته مونده بود که بعد مرحوم علامه مشترکاتش رو بیان میکنند. حالا به نظر بنده همین مقدار اگر که دوستان رجوع بکنند شاید تطبیقم دیگه نخواد، اما اگر خواستید حالا من اشکالات رو به صورت کلی بیان میکنم در مسئله، که اگر اشکالاتی که در مسئله هست، اولین اشکالی که مرحوم علامه مطرح میکند این است که قرآن یکسر اطلاق لفظ الجمع فی مورد المفرد. اگر اینجا اومده کاذبین، خب در قرآن مثل این زیاد آمده که لفظ جمع آمده ولی مقصود چی بوده؟ مفرد بوده، و لذا چه اشکالی داره که کاذبین در جانب پیغمبر اگر بخواد صدق بکنه فقط مفرد باشه؟ که این رو مطرح میکنن، بعدشون جواب میده، میگه درست آمده در قرآن کاذبین به صورت جمع و مراد مفرد بوده، که مصادیقی ازش هم نقل میکنن و آیاتی رو که مثلا فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، که این جریان جنگ احد است که وقتی که فی قلوبهم مرض اونجا عبدالله ابن ابی که اونجا برمیگرده از منافقین با 300 خورده ای از مسلمان ها، با اینکه این فرد شأن نزول معلومه که کی بوده، فتر الذین فی قلوبهم مرض، اما در قرآن به عنوان الذین فی قلوبهم مرض نام برده شده، جمع به کار رفته، الذین فی قلوبهم مرض چرا جمع به کار برده شده؟ اونجا ایشون جواب میده، میفرماید این آیات و این دست آیات که جمع به کار رفته ولی مقصود مفرد است، اونجایی است که یه سیره و سنت است، امکان تکرار دارد، اما جایی که یک واقعی خاص است که امکان تکرار ندارد، هیچگاه جمع به کار نرفته که مفرد مقصود باشد، لذا این هم تخصصا از مسئله خارجن، چون یه سیره و سنت است و امکان تکرار دارد، به عنوان یک علم و سیره مطرح شده که این سیره مسئله است، به این عنوان است، لذا اشکالی که شده به صلاح مرحوم علامه در این مسئله این است که آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو که اینها در قد و هم راکعون در اونجا اختصاص دارد با این که به صورت به صلاح جمع آمده اما مفرد استعمال شده و خاصم هست، یعنی در حالی که اینها در رکوع هستند و صدقه میدند و اون ولی شماست، اونم اختصاصه که اگر بخوایم بگیم او در حقیقت ادامه دارد، اون وقت از استدلال بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام خارج میشود که بگیم این دلیل بر اون ولایت باشد، که اون اشکال به مسئله است که از حضرت آیت‌الله جوادی هم این اشکال رو مطرح کردند. کدوم مسئله؟ حالا اون مسئله ببینید دو مسئله است، یه موقع اگر ما عامش کردیم از استدلال بر مسئله خارج میشه دیگه، به عنوان استدلال بر ولایت نیست، چون اما اگر گفتیم که خاص است، ولی حالا این خاصی که پیش آمده به لحاظ انفسنا گاهی این به لحاظ او تکرار میشه، ببینید چون باید حواسمون باشه که بعضی از چیزها رو اگر که به صلاح عمومیت دادیم استدلال دیگه بهش نمیشه کرد، قابل استدلال نیست، چون این دیگه در حقیقت عرض کردم دیگه اونجا دیگه استدلال نمیشه، اون میشه در حقیقت مصداقیابی دیگه، یه موقع از استدلاله که اینو میگیم مخصوص هست به این اختصاص داشتن غیر از اونجاییست که چی باشه؟ عام باشه، اینم یه مصداق باشه، تکذیب مصداق ساده تر از خلاصه اختصاص نسبت به مسئله است، که حالا اونو با تو جای خودش محسومت رو بکنن، که بعضی جواب میگم حالا قابل اشکالات هست آیت الله جوادی، قابل جواب نقد ایشون، قابل در حقیقت بعضیش جواب هستش، که حالا این فعلا اشکالاتی است که مرحوم علامه میکنه، بعد این مسئله رو بیشترم توضیح میده که حالا دوستان میبینن. اشکال دومی که به کار میبرن این است که نصارایی که نصارای نجدان بودن بر پیغمبر وارد شده بودن، اینها همه اصحاب دعوا بودن و ادعاشون این بود که مسیح هو الله هست او ابن الله هست یا ثالث و ثلاثه هست، درسته؟ فرقی بین اینها در مسئله نبود، همه این ادعا رو داشتن در طرفی از دعوا. بعد میفرماید که کذالک دعوتی کانت فی جانب رسول الله، این رسول چی بود این دعوت؟ این است که خدا واحد است و در حقیقت ثالث و ثلاثه و اینها در کار نیست و هر کسی که در حقیقت اونایی که حاضرن با اونایی که غائبن فرقی نمی کنن در این ادعا، همونجور که آقا فرمودن، یعنی یه اعتقاد مسلمه برای همه چی هستش؟ همه بوده که اصحاب همین ادعا رو داشتن. بعد ایشون می فرماید که جوابش این است که اگر لوکان اتیانه به من اتابهی، اگر قرار بود این ادعایی که آمدن نمونه و انموزج باشن نسبت به بقیه، یعنی بقیه هم همین ادعا رو دارن اما اینها همین به سلام به عنوان نمونه هستن، لکان من اللازم ان یحضر علی الاقل، اگر قرار بود اینجوری باشه، خب آیا در این ادعا بقیه اگر مشترک بودن چرا وقتی که فرمودند نساءنا یک نفر رو آوردن و وقتی اولادنا بود ابناءنا بود دو نفر رو آوردن، در حالی که مصداق ابناءنا که جمع است حداقل سه نفر است و نساءنا که جمع است حداقل سه نفر است. این که اینها رو مصداق فرد رو یا دو نفر رو نسبت به جمع آورد، این در حقیقت نشون میده غیر از اینها نبوده. اگر غیر از اینها بود و اینها به عنوان نمونه بودن، امکان پذیر بود سلمان رو هم همراه خودش بیاره در رابطه با مثلا چی؟ در رابطه با این افرادی که به عنوان جمع شامل حالشون میشه، یا در حقیقت چنانچه یه روایت جعلی آمده که پیغمبر فرزند نمیدونم اولی و دومی و سومی و چند نفر دیگر هم همراه خودش برداشت و برد که فرزندان رو برد تا ابناءنا جمع تکمیل بشه، این اون باید اون صدق بکند، در حالی که خود صاحبان روایت اون روایت رو چکار میکنن؟ جعلی میدونن. پس اگر ابناءنا دو نفر رو برد و نساءنا یک نفر رو برد، یعنی غیر از اینها نبوده و اگر غیر از اینها بود با جمع رو محقق میکرد تا مصداق تام جمع بشه. پس اگر غیر از اینها رو نبرده، پس معلوم میشه که بقیه در حد اشتراکی با اینها در نمونه و ادعا نیستن، در ادعا نیستن و الا همه مشترک بودن در این ادعای توحید و ادعای در حقیقت نفی الوهیت غیر، در حالی که بقیه رو نبردن. و این جواب رو هم ایشون اینجا میده که بله، پس میفرماید که این لم یکن اتیانن به نحو الانموزج، اینا به عنوان نمونه برده نشدن این چند نفر که از بقیه مثل بقیه باشن در اعتقاد و نمونه باشن. خب بعد میفرماید که من اینا رو خلاصه میکنم، توضیح زیاد داده ایشون، توضیحاتش هم جالبه، حتما دوستان رجوع میکنن دیگه. اشکال سوم این است که بر فرضی که قبول کردیم که ان اتیانهو بهم لکونهم منهو، یعنی در حقیقت به عنوان اتیان به عنوان نمونه باشد و انحصار هذا الوصف بهم، لکن الظاهر کما توتیه العادت الجاریه ان احزار الانسان احباءه و افلاز کبده من النساء و السبیان فی المخاطر و المحاول دلیل علی وسوقه به سلامت و العافیه و الوقایه. این اشکال دیگه، میگه این در حقیقت کسی که وقتی که اطرافیانش رو میبره میخواد نشون بده که اینقدر من صادقم و در ادعاتی هستم راسخم، یقین دارم، بیش از این نیست. برفرض که قبول کردیم که اینا نمونه نیستن، برفرض که قبول کردیم اینها به عنوان انموزج نیستن، درسته؟ اما این فضیلتی هم که شما میگید در کار نیست که اختصاصه. چرا؟ چون فقط اینو فامیلای درجه یکش بودن، نزدیکانش بودن، دلش با اینا خیلی بوده، برای این که نشون بده من چقدر یقین دارم به دعوتم اینها رو برده، نه اینکه اینا اختصاصی در فضیلت داشته باشن که در ادعا و دعوت پیغمبر مشترک باشن، که این با این عنوان میفرماید که این اشکال است. قلت و نعم، اگر صدر آیه فقط بود که ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، بله این به عنوان دلالت بر اون نحوه در حقیقت قرب و نزدیکی فقط میکرد. اما زیر آیه که کاذبین بود، در بحث کاذبین که آیه 61 سوره بقره در مثلا وصف کاذبین، اونجا بیان این که جمع آمده و مفرد استعمال شده و جمع آمده در اونجا و بخواد این در حقیقت این جمع در حقیقت دلالت بکند، ادعای جمعی رو میرساند، در مشترک بودن در یک ادعا رو میرساند. قلت نعم صدر الآیه لا یدل علی ازید من ما ذکر لکنک قد عرفت ان الذیل ها اعنی قوله علی الکاذبین یدل علی تحقق کاذبین در این ادعا فی احد طرف المحاجه، در هر دو طرف محاجه با چی باشن؟ کاذبین به اصطلاح مدعیان جمع باشن. چنانچه نصارای نجران این حالت جمع رو داشتن در ادعا، این در حقیقت ادعا هم باید در ادعا چی باشن؟ مشترک باشن، ادعا داشته باشن. بله، کاذبین فی احد طرف المحاجه و المباهله البته ولا یتم ذلک الا بان یکون فی کل واحد من الطرفین جماعتون صاحبت و دعوا، که اینها ادعا داشته باشن و صاحب دعوا باشن، اما صادقه و کاذبه، که حالا این دعوا یا دعوای صادق است که به اصطلاح رحمت حق بر اونهاست، یا دعوای کاذب است که لعنت حق بر اونها قرار میگیرد. فالذین اتوا بهم النبی صلی الله علیه و آله و سلم مشارکون معه فی الدعوا، باید مشارکت در دعوا باشد دیگه، فایده نداره دیگه، اون خلاصه 10 دقیقه مونده دیگه به 10 دقیقه. بله، بسم اللهش وقت بسم الله با قصد قربت نمیاد ازش، که آدم کنه و بسم الله نمایشی میشه. آره، بعد میفرماید که بله و کما تقف فقط ثبت ان الحاضرین کانوا با اجمعهم صاحب دعوه، همشون در حقیقت چی هستن؟ صاحب دعوه، همشون صاحب دعوت هستن، همه حاضرین. پس اگر اینجوری شد، پس اینها باید صاحب دعوت باشن، در دعوت پیغمبر مشترک باشن و این اختصاص در حقیقت روشن است. باز ایشون میفرماید اگر این اشکال میشه، اگر این حرفی که شما زدید یعنی اینا مشترک در نبوتن، فرماید نه، اینو از قبلم گفتیم که اشتراک در نبوت در کار نیست. کلا فقط تبین فی مؤسلفناه من مباحث النبوه ان الدعوه و تبلیغ لیستا به عین نبوت بل بعثه، تبلیغ و دعوت غیر از نبوت و بعثته. پیغمبر نبوت و بعثت داشت، دعوت هم داشت، دعوت از شؤون نبوت و بعثته، اما این شأن اختصاصی است نه شأن عمومی، که این شأن عمومی که همه در تبلیغ و اینها دارن، این شأن اختصاصی است که اینجا داره بیان میکنه که اینها مشترک در تبلیغ و دعوت هستن، اما در بعثت و رسالت نه، اونها در حقیقت پیغمبر اختصاص دارد. و این کانا این تبلیغ و دعوت من شؤونها و لوازم نبوت است و من المناصب و المقامات الالهیت التي يتقلدها، این در حقیقت از شؤون لوازم و مناصب الهی است که نبوت و رسالت است. خب بعد ایشون میفرماید که ذیل، حالا از اینجا میتونیم در حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم بگیم، وارد آیه بعد بشیم، اینجا جاش هست. بسم الله الرحمن الرحیم قول و تعالی، بله، وقت بعد بسم الله قول و تعالی سوال، وقت میگن چطور؟ بله، بله، زن و مردم، اینم از استفاده هاییست که شأن دعوت و تبلیغ در حد چیز تبلیغ، نه نبوت و رسالت که زن و مرد دارد و اختصاص به مردان دارد، حتی امامت که اختصاص به در قد مردان دارد، اما شأن تبلیغ اختصاصی به زن و مرد ندارد. بله، نه، شأن تبلیغ و در حقیقت تبیین وظیفه هر فردی است، مون تا در این حدش اختصاص بر اینها داشته، در این حدش اختصاص بر اینها داشته، اما مأموریت مثل نبوت و امامت نیست. لذا تمام در حقیقت افراد مسلمان و مؤمن از زن و مرد مکلف به تبیین و تبلیغ هستند. لذا این مسئله بوده که تبلیغ، لذا خود حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام تبلیغ و تبیین بارها و بارها روایات متعددی در حقیقت وارد شده. خب مباهله، بله، نه، مباهله که تو طول تاریخ واقع شده، اگر شما تونستید تاریخیشو برای اونا ثابت بکنید، بله، یعنی اگر اونا تو تاریخشون ذکر کردن، خب بله، وقایعی که تو تاریخ، مثلا الان عصای موسی آیا برای ما هم به عنوان یک معجزه مطرح میشه؟ خب بله، چون تاریخ ذکر کرده، قرآن ذکر کرده. به شرطی که از تاریخی که اونها هم داشته باشن اگر ذکر شده باشه تو تاریخشون، بله به عنوان یک جریان تاریخی که غلبه حق بر باطل بوده و ادعای پیغمبر در این مسئله با جنبه الهی در مقابل نصارای نجران ایستادن، میتونه در حقیقت به عنوان یک دلیل، نه حالا برهان، به عنوان یک در اون دوره برهان بودش. چرا؟ چون مشهود بوده و اونها براشون محقق شده، اما برای ما میتونه به عنوان یه دلیل و استدلال قرار بگیره، هرچند برهان عینی بودنش در اون موطنی است که همونجا شهود شده و محقق شده. چون اینا ممکنه بگن که ما الان حاضریم در حقیقت اون مواهله رو انجام بدیم، اونا در حقیقت چیکار نکردن؟ اونا جرئت نکردن، ما میخوایم وایسیم مواهله بکنیم. پس میتونه به عنوان دلیل باشه نه به عنوان برهان، چون اون در مقابل اونها برهان بود چون نکردن و وای نستادن، اما نسبت به الان دلیل است و در حد دلیل ذکر میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا له والقصص الحق و ما من اله الا الله. بعد دنبال این آیه که قبلا هم در محضرش بودیم میفرماید که و ما من اله الا الله و ان الله له العزیز حکیم. خیلی آیه زیبایی است، همون جوری که این جریان الحق من ربک شروع شد، آیه که الحق من ربک فلا تکن من الممترین، قصه با جریان ان هذا له القصص الحق. قصص الحق، چون قصه ها بی خصوص در زمان پیغمبر به صورت اساطیر و افسانه ها بوده و خیال پردازی که دروغین هم بوده، خیال پردازی های دروغین که اساطیر بوده. در بین یهود اساطیر یه باب وسیعی بوده، در بین تاریخدان ها اساطیر یه باب در قد عظیمی بوده که شکل گرفته بودش و برای مسلمان ها هم این قصاصین میشستن و قصه میگفتن و به اصطلاح اسلام که آمد این باب رو برای اونها بست که قصص خیال پردازی غیر از این که در حد خیال باشد و مردم رو مشغول بکنه به خیال پردازی و از واقع دور بکنه، غیر از این نیست. لذا در مقابلش قصص حق رو آورد. اونم قصص با قصص تفاوت میکند که قصص جمعه، به عنوان قصه میشه مفردش، اما قصص در حقیقت یک سیره است، یک سنت است، یک عمل مستمر است و مفردم هست. قصص مفرد جمع نیست و یک عمل مستمر و یک واقعی که در خارج اتفاق افتاده و استمرار داره به عنوان قصص مطرح می شود که اون سیره است، ازش سنت به دست میاد که مصداق خارجی دارد، تطبیق خارجی دارد، این رو میگن قصص. اما قصص در حقیقت چی هست؟ جمع قصص و اون در قرآن به عنوان قصص اینجا مطرح شده، همچنان که جریان سوره حضرت یوسف هم به عنوان احسن القصص در حقیقت نام بردش، نه احسن القصص که بهترین قصه ها باشد که جمع، نه، به عنوان احسن القصص که بهترین سیره ها باشد، بهترین سیره است، نه اونم سیره ها، بهترین سیره است. حالا این قصه که به عنوان اساطیر گاهی نقل می شد و گاهی هم به عنوان تاریخ نقل می شد، قصه های تاریخی، که قصه های تاریخی هم گاهی اخبار دخیله و اون تغییری که در تاریخ برای پادشاهان و اقوام در اونها شکل می گرفت تا خودشون رو برتر نشون بدن، تاریخ رو دخالت می کردن درش و لذا تاریخ هم از اون در حقیقت پنجه تحریف خالی نیست. اینجا در مقابل اون دو دسته تاریخ تحریف شده و یا در حقیقت خیال پردازی های افسانه و اساطیری، میفرماید ان هذا له القصص الحق، این قصه حق و اون سیره حق و اون تاریخ حق در حقیقت چی هستش؟ این در حقیقت قصه هستش که به واسطه وحی بر پیغمبر اکرم نازل شده و هیچ خلطی و دخالتی و تحریفی در او راه ندارد. چنانچه مثلا جریان عیسی علیه السلام رو اونا تحریف کردن و تبدیلش کردن به به اصطلاح فرزند خدا یا ثالث و ثلاثه و امثال اینها، در مقابل اون تعریف دوباره این تاکید بر اونه، اونم با این تاکید که ان هازا له و ضمیر فصل آمده، له و لام تاکید آمده، ان آمده، که این همه تاکید در کنار هم دیگه میخواد در مقابل اون قصه های غیر حق و دخالت ها و تحریف ها بیان داشته باشد که قصه حق فقط از جانب خدا و وحی الهی نازل می شود. اینم زیبایی این است. و به دنبالش می فرماید که ان هازا له و القصص الحق، و ما این قصص الحق رو من تاکید دارم سرش یه مکسی بکنیم که له و القصص الحق، همچنان که الحق من ربک، که این حق از جانب رب توست، چون حق محض است هر چی که از او در حقیقت صادر بشود، از او نازل بشود، از او در حقیقت کلامی شنیده بشود، حق است، چون حق محض است. اگر کسی حق محض نبود، ممکن بود بعضی از گفتارش و رفتارش چی باشه؟ حق باشد و بعضیش غیر حق باشد، چون مخلوط داشت، درسته؟ اما چون خدای سبحان حق محض است، الحق من ربک، هر چیزی که از او صادر می شود، هر چیزی که از او رؤیت می شود، دیده می شود، کلامی شنیده می شود، چون او حق محض است، هیچ دخیلی به عنوان غیر حق در او نیست و باطل در او راه ندارد، همش هر چی که صادر می شود حق محض است. تمام مخلوقاتی که از او نشأت می گیرد، چه در مرتبه فعل، چه در مرتبه در حقیقت گفتار، هر چی که باشد حق محض است، چون او حق محض است. بله، ممکنه مخلوقی در طریق حرکتش پس از کمال اولی که خدای سبحان بهش اعطا کرد و خلقش رو قرار داد، مثل انسان که اختیار رو به او داده، در طریق کمالات ثانویش دخالت ها در او و وسوسه ها و باطل ها در او راه پیدا بکند، چون این خود این مخلوقی که از اون حق نشأت گرفت حق بود، اما این دیگه حق محض نیست، از این به بعدش امکان دخالت باطل، چون حدود دارد، حق محض بی حد نیست، درسته؟ اون حدود دخالت بکند، از جنبه حدود در حقیقت باعث بشه که باطل ها در او راه پیدا بکند. اینم ببینید چقدر لطافت در آیات باعث میشه که آدم نگاه رو چقدر، توجه رو چقدر تغییر میده، که حق محض ازش هر چی که نشأت بگیرد حق است، الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اینجا هم که قصص هست، باز ان هازا له القصص الحق، که این هم قصه و قصص حق است که بیان شده. خب بخاطر این که داره تاکید میکنه که پیغمبر بدان که اون چیزی که در رابطه با مسیح هست، اون چیزی که در رابطه با، خب قبلش بیان چیزم بودش، یعنی جریان عیسی علیه السلام رو بیان کرد، یعنی این جریان عیسی علیه السلام مباهله نتیجهش بود، و الا قصه عیسی علیه السلام در قبل چی بود؟ کاملا مفصل بیان شد، رفعش و به اصطلاح مشابهت تمام اونها رو قبل بیان کرد دیگه. این نتیجه تمام قسمت هاست، از جمله مباهله و از جمله قبلی که آیاتی که در تو عیسی علیه السلام بود. ان هذا الله والقصص الحق و ما من اله الا الله. این ما من اله الا الله غیر از و ما اله الا الله هست. یه موقع ما میگیم ما اله الا الله، یه موقع میگیم ما من اله الا الله، که من تاکیده در اینجاست که ما من اله الا الله. پس ما اله الا الله هم صحیح بود که بگن اینجا ما اله الا الله، که الهی غیر از خدای سبحان در کار نیست. اما وقتی میفرماند و ما من اله الا الله، تاکید بر این توحید است که مسیحیت مبتلا به اصطلاح تثلیث شدن، تثلیثی که اونها مبتلا شدن، این تاکید توحید است در مقابل تثلیث اونها، که و ما من اله الا الله، و به دنبال این توحید و تاکید توحید و ان الله له العزیز الحکیم، که خدای سبحان عزیز است، غیر قابل نفوذ است، به طوری که هیچ در حقیقت انفعالی در او راه ندارد. عزت غیر قابل نفوذ بودنه،
که اون مقام عزت و قدرتی است، قدرت غیر قابل نفوذ و انفعالی است که حکیم است. قدرت وقتی که غیر قابل نفوذ شد، ممکنه سر از استبداد در بیاره، ممکنه سر از در حقیقت چی در بیاره؟ اون سلطه و سیطره غیر حق در بیاره. میفرماید عزیز حکیم است که اون قدرت و سلطه در کنارش حکمت است و حکیم بودن است که با تمام علم در حقیقت این سلطه محقق می شود که بیان حقانیت سلطه است که ان الله. خب این در مقابل چی هستش؟ این در مقابل این است که داره اون عزت و حکمت حق رو در مقابل ادعای باطل اونها به رخ میکشد که بدانید خدا عزیز است، که خدا روس به اصطلاح غیر قابل نفوذ است، راسخ است، و اینکه شما خواستید در مقابل اون ادعای حق تسلیس رو و تکذیب و بدعت هاتون رو به اصطلاح به جای حقانیت به مردم نشون بدید راه ندارد. و دنبال این اون وقت چی میفرماید؟ که عزیز حکیم است، چه کار ازش میاد؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تهدید، حالا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر از این توحید پشت کنید به این توحید و بخواید به سراغ تسلیس برید، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، خدا بر مفسدین، نه فاسد نه فساد، بر مفسد. مفسد یه موقع هستش که امر فساد لازم است، این طرف خودش خلاص فاسده، اما یه موقع مفسد است. یعنی چی مفسد؟ یعنی متعدی است، یعنی دنبال ترویج فساد است، دنبال در حقیقت توسعه فساد است. ان الله علیم بالمفسدین. یه موقع اگه میفرمون به فاسدین، فاسدین متعدی رو ممکن بود شامل نشه، عام اون لازم ها رو هم که خودشون فقط فاسد بودن رو هم شامل بشه، اما مفسد اینجور نیست. مفسد مثل صالح و مصلح که میگیم صالح است، آدم خوبیه، اما مصلح است، دنبال خوب کردن دیگران است. میگیم فاسد است، آدم بدیه، اما میگیم مفسد است، دنبال بد کردن دیگران هم هست. که اینجا میفرماید کار شما فقط فساد در برابر اینکه خودتون رو فاسد بکنید نیست، بلکه شما مفسدین و خدا به مفسد در اینجا میفرماید علیم است. علیم است بالمفسدین یعنی تمام اعمال شما در بطلان که در مقابل حق است، فساد در مقابل حق است، در این باطلی که دارید مثلا انجام میدید و توسعش میدید، خدای سبحان علم به تمام در حقیقت اون اعمال شما دارد که تهدید است. گاهی زبان علم زبان تهدید نیست، زبان این است که ما عالمیم به این مسئله، اما گاهی زبان علم و علیم بودن زبان تهدید است. اینجا زبان تهدید. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پشت کردید، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بالمفسدین، که این مرتبط با همین جریان ادعاهای کاذب اینها در فساد و توسعه و ترویج اینا مبلغینشون بودن، که در روایت دارد که بعد از این که جریان مباهله اینها استنکاف کردن و حاضر به جزیه شدن و اون رو هم به پیغمبر واگذار کردن که بفرماید چی باشد، بعد از اینکه برگشتن به نجران، دو نفر از سران اینها که به عنوان سرکردگان اینها بودن، عاقب و سید، که در اون روایت مشهور هم ذکر میشه، میگه اینا برگشتن و به پیغمبر ایمان آوردن و تسلیم شدن و آمدن پیش پیغمبر با یه سری از در حقیقت هدایا آمدن و اظهار کردن که ما اسلام میخواییم بیاریم و مسلمان شدن. یعنی اونها میفهمیدن حق است و درست است، اما تعبیر روایت دارد که اون به اصطلاح شهواتشون و اون حالات در حقیقت غرق در این مسئله بودن که نمیتونستن کنار بذارن، از اون باعث شده بود که به اصطلاح این فرمود در اینجا در روایت عن الشعبی عن جابر قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم العاطب والطيب فدعاهما الى الاسلام فقالوا اسلمنا يا محمد فقال كذبتما ان شئتما اخبرتكما ما يمنعكما من الاسلام. میخوای بهتون بگم که چی باعث میشه که اسلام نیارید؟ فقال فهات الینا، بفرمایید. قال حب الصلیب و شرب الخم و اكل لحم، اینا رو شما عادت کردید، نمیتونید ازش دست بردارید، چون نمیتونید، حب به اینهاست که نمیگذاره برای لذا در صدر اسلام هم کسانی که اسلام آورده بودن، اولا جریان شرب خمر تدریجا در حقیقت حرمتش ایجاد شد، چون این شرب خمر وقتی ایجاد میشه دین به این راحتی دل کندن و جدا شدن ازش سخت، امکان پذیر نیست. بعد اونجا دارد که جریان مباهله بعد از این پیش آمد. ان شاء الله
مثلا به طرف خودم سر میشه اول بگی بعد دیگه شراب نخوری یا گوشت چیز نخوری طرف پا پس میگیره اینجا هیچ تدبیری نمیشه.
حالا این یه بحث دقیقیه، فقط هم به جریان به اصطلاح شرب خمر نیست، ولی کن مسئله قابل بحثه که آیا اونجا تدریجا میشه بیان کرد برای اسلام، اگر طرف مسلمان شده میشه اینو تدریجا براش بیان کرد یا یک باره. این بحث فقهی هم داره، الان خلاصه بگذارید با بحث فقهیش، چون یه بحث کلامی فقهیه و الان دخالت کردن با مبانی کلامی فقهی باید دخالت بکنن، ولی یه بحث قابل مطرح شدنه. ان شاء الله خدای سبحان به هممون اون باور به حقانیت رو، این همه ما زور زدیم حالا طریق صدا درست شدش، بله صدامون گرفت برای درس بعدی، این باور به حقانیت رو انشالله خدای سبحان به همه ما اعطا بکند که باور بکنیم که اون چه که در قرآن کریم و سیره حضرات معصومین علیهم السلام محقق شده، همه اینها حق محض است. باور به این حقانیت داشته باشیم و هر چه غیر از این است مخلوط از حق و باطل ممکنه باشه، و لذا اعتماد ما به پیغمبر اکرم حضرات معصومین به عنوان حق محض است، به عالمانی که مروج هستند با احتیاط هست که در این حال نگاه میکنیم که اون چه که مرتبط هست حق است و بقیه ممکنه که مخلوط باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.